بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. یکی از مباحث مهم مدیریتی در همه نظام های مدیریتی بحث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین مدیران و کارکنان و کارگزارانه. کارمندی که دارید، مدیری که دارید، کارگزاری که در نظام مدیریتی مشغول ارائه خدمت هست، چه کار بکنیم که این شخص با انگیزه بشه، انگیزه او تقویت بشه، کارها رو درست انجام بده، خدمات دهیش رو درست انجام بده، از زیر کار در نره، کم نگذاره، پول زیاد بخواد، مزد زیاد مطالبه بکنه در قبال کار اندک، خلاصه کمکاری. این یکی از مسائل مهمه تو نظام تربیتی، در نظام مدیریتی است که البته منفک از تربیت نیست. یعنی اقدامات مدیریتی ما نباید جدای از تأثیرات تربیتی باشه. قطعا هر مدیری در هر مجموعه‌ای که فعالیت میکند با نوع مدیریت خودش تأثیرات تربیتی در بین کارکنان هم و در بین مجموعه هم داره. خب خیلی از آیین‌نامه‌ها که نوشته میشه تنبیهات، تشویقات، اینها در راستای تحقق همین هدفه، در جهت رسیدن به همین هدفه. در نظام مدیریتی اسلام، در نظام مدیریتی اسلام و شیوه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین در شیوه حکومتی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله علیه، ما میبینیم که این دو بزرگوار به مسئله تقوا توصیه فراوان میکنن و در حقیقت با این توصیه و سفارش نقش تقوا رو در بحث مدیریت اسلامی مورد تأکید قرار میدن. این بحث رو از این جهت من مطرح میکنم چون آغاز دولت جدیده، فعالیت دولت کنونی است و تأکید دولت کنونی هم روی بحث شایسته سالاری است. در موضوع انتصابات و در امر شایسته سالاری یکی از فاکتورهای مهم که باید مورد توجه قرار بگیره مسئله تقواست. چون وقتی که میگیم شایسته سالاری مبهمه، این شایستگی از چه منظر؟ شایستگی آیا از نگاه مدیریتی غرب باشه، خب اونا هم دنبال شایسته سالاری هستن. اتفاقا خیلی از ماها میگیم فلان کشور فلان کشور، یا کشورهای پیشرفته توسعه یافته، اینها وقتی که رشد کردن به خاطر اینکه مدیران شایسته ای را سر کار میگذارن، افراد شایسته ای رو به کار میگیرن. خب اینم شایسته سالاری است، منتها شایسته سالاری از تفکر غربی با تفکر غربی با شایسته سالاری از نگاه اسلام و از منظر اهل بیت متفاوته. بله، بحث تبحر، تخصص، آشنایی با کار، شیوه های ارتباطگیری، اصول مدیریتی، همه اونها سر جای خودش، اما اسلام روی یک عنصری تأکید داره به نام تقوا. تقوا، این تقوا مهمترین نقش رو در مدیریت درست، در پیشبرد امور، در ایجاد انگیزه، در تقویت انگیزه برای کارکنان و مدیران و کارگزاران بیان میکنه، نقش مهمی قائله. این نکته مهمی است. پس ما در انتخاب شایستگان و در مدیران که باید به دنبال بهگزینی باشیم، حواسمون باشه از اصل مهم تقوا غفلت نکنیم. نکنه یه مدیر بیدین، یه مدیر بی تقوا، یک مدیری که تعلقات دینی او پایینه، ضعیفه، او رو بیاریم بگیم خب این کارشناس خیلی خوبیه، تخصص خیلی بالایی داره، دکترا و فوق دکترا داره، و ما بخواییم بله از مشورت اونا استفاده بشه، از نگاه های اونا استفاده بشه، اما به عنوان یک کارگزار و مدیر نباید از این جور عناصر استفاده بشه، که این انشاءالله مد نظر مدیران باشه. امیر المؤمنین صلوات الله علیه، در پاسخ کسانی که به شیوه مدیریتی امیرالمؤمنین ایراد می‌گرفتن، انتقاد داشتن، خلاصه حکومت امیرالمؤمنین طوری بود که مردم بدون لکنت می‌اومدن حرفاشون رو می‌زدن، انتقاداتشون رو مطرح می‌کردن. امام المسلمین، ولی می‌اومدن بهش انتقاد می‌کردن. بعضی می‌اومدن انتقاد می‌کردن که یا علی، این شیوه‌ای که تو در پیش گرفتی راه به جایی نمیبری، ببین معاویه چقدر زرنگه، ببین معاویه چقدر زیرکه و کارها رو داره چجور پیش میبره، امور رو هدایت میکنه، سپاه خودش رو تقویت میکنه، حتی از سپاه ما هم داره جذب میکنه، جذب بالا. معاویه چقدر قدرت جذبش بالاست که از سپاه ما هم داره جذب میکنه، یکی یکی از بدنه سپاه ما جدا میشن میرن به خیل سپاه معاویه میپیوندن. با این جور مدیریتی که تو داری میکنی راه به جایی نمیبری. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن تقوا دست و بال من را بسته، و اگر نبود تقوا لولت تقا لکنتو ادحل عرب. اگر تقوا نبود، اگر قید و بندهای شرعی نبود، اگر پایبندی من به اصول اسلامی و اخلاقی نبود، من زرنگترین عربها بودم. لکنتو ادحل عرب. البته زرنگی که شما میگید و الا زرنگی و درایت و عقل در تبعیت از خدای متعال، در پیروی از تقواست. اما همونی که شما میگید، همون زرنگی که در نگاه شما هست، اگر تقوا مانع بسیاری از مسائل نبود، لکنت ادهل عرب، من زیرکترین عربها در میان شما بودم. بنابراین مسئله تقوا مسئله بسیار مهمی است که انشاءالله مد نظر در انتخاب مدیران و شایستگان قرار بگیره. نکته دومی که باید اشاره بکنم ماه ربیع الاول، حلول ماه ربیع الاول یا ربیع المولود که ولادت دردانه خلقت و ساره هستی برترین انسانها و موجودات عالم و شخصیت بی نظیر مانند نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه وارد شده، واقع شده و برکت بخشیده به این ماه، عظمت بخشیده به این ماه. انشاءالله که خدای متعال این ماه رو و ماهای بعد رو برای ملت عزیز ما، برای امت اسلامی ماه مبارک و فرخنده‌ای قرار بده و ما رو از برکات اون بهره‌مند بکنه. این ماه رو به همه عزیزان حلول این ماه شریف رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. شنبه 17 شهریور سال روز قیام خونین 17 شهریور در سال 1357، 17 شهریور از نقاط مهم تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشه. حقیقتا یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی است و اتفاق بزرگی و اتفاق هولناکی در این روز افتاد که جمع کثیری از مردم عزیز ما در راهپیمایی که راهپیمایی آرام بود، مسالمت آمیز بود، در یک راهپیمایی شرکت کردند بدون اینکه توجه به حکومت نظامی خیلی از اینها داشته باشند، در تبعیت از دستور امام راحل رضوان الله تعالی علیه. خب اینها مورد هدف دشقیمان و عمال رژیم منحوس پهلوی قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. خونها ریخته شد، جوی خون جاری شد و جمع کثیری از هموطنان عزیز ما جانشون رو در این حادثه از دست دادن و این روز رو جمعه سیاه نامگذاری کردن در تاریخ انقلاب اسلامی. جوانان عزیز ما، نوجوانان ما برن مطالعه بکنن تاریخ انقلاب اسلامی رو و البته تأثیرات خودش رو این خونهای ریخته شده مظلومین بر جای گذاشت. نظام جمهوری اسلامی مرهون خون شهدای عزیزه و خون شهدای 17 شهریور تأثیراتش فوق العاده بوده. حکومت شاهنشاهی متزلزل شد بعد از این قضیه. نظام سیاسی شاهنشاهی در واقع اون استحکام خودش رو در حکومت داری از دست داد، مورد انتقادات جدی قرار گرفت. حتی خیلی از کشورهای غربی هم رژیم شاه رو در این اتفاق سرزنش کردن و البته امر مردم هم تسریع شد و نتیجتاً بعد از 5-6 ماه ما به پیروزی انقلاب اسلامی رسیدیم. بعد از این واقعه هولناک درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای عزیز، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 17 شهریور. نکته بعدی که باید بهش اشاره بکنم که اونم مهمه، گرچه بنا نداریم تاریخ نگاری در خطبه دوم داشته باشیم، ولی با توجه به اهمیت بسیاری از این وقایع و ضرورت تبیین ابعاد اونها ضرورت داره به بعضی از اونها اشاره بشه. دوشنبه 19 شهریور سال 58 رحلت اولین امام جمعه کشور اسلامی ما مرحوم آیت الله طالقانی رو داریم در سال 58 و سه‌شنبه 20 شهریور سال 60 هم شهادت دومین شهید محراب شهید بزرگوار آیت الله مدنی که به دست منافقین پلید به شهادت رسید رو داریم و درود میفرستیم به روح مطهر این دو عالم بزرگ و پایه‌گذاران نماز پرشکوه جمعه. و این نشان میده و همچنین شهدای بعدی که به مرور به درجه شهادت رسیدن از شهدای ائمه جمعه که نقش نماز جمعه در تبیین، در بیداری امت اسلامی و در بالا بردن سطح آگاهی ها و ایجاد شور و انگیزه در بین مردم نسبت به حوادث و مسائل انقلاب نقش بالایی بوده و قابل تحمل برای منافقین هم نبود. درود میفرستیم برای این عزیزان، از خدای متعال طلب علو درجات رو داریم. صلوات نثار شادی روح مطهرشون فرمایید. آخرین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم، متاسفانه شنیدید بسیاری از شما که سفیر استرالیا در یک اقدام بیشرمانه در سایت رسمی سفارتخانه‌شون اقدام به تبلیغ همجنسگرایی کرد و هم تبلیغ هم دعوت نسبت به این عمل شنیع که از نظر شرعی، از نظر شرع مقدس اسلام، از نگاه فطری، از نگاه قانونی اینها خلاف شرع بیینه و محضر شریفتون از کنم خلاف قانون، توهین به مقدسات اسلامی است، توهین به ملت عزیز ماست که شیعه هستند، مسلمان هستند، موحد هستند و در همه ادیان دینی و توحیدی ما این مسئله تقبیح شده به عنوان یک عمل شنیع مخالف با فطرت انسانی. اون چه که مهم است اینه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باید اولا این عمل رو به شدت محکوم بکنه و متناسب با قوانین شرع مقدس اسلام و متناسب با مبانی حقوقی با این سفیر حتاک برخورد قاطع رو انشاءالله انجام بده. الله اکبر، الله اکبر، خامنه‌ای رهبر مرد بر ضد ولایت فقیه. تا دیگر شاهد چنین اقداماتی ما نباشیم، به هر حال هر کسی که مأمور میشه در یک کشوری به عنوان کارگزار اون کشور، نماینده اون کشور در کشور ثانی، و توجه داشته باشه در کشور میزبان و توجه داشته باشه به اصول و قواعد و قوانین و آنچه که به عنوان شرع مورد توجه و احترام مردمه باید به اونها احترام بگذاره و نسبت به اونها پایبندی لازم رو داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم.